زده بودم بچه ها. آره خانم حسین زاده گفتم ورشکست بشه، ایشالله که ورشکست بشه، بعدم سرنگون بشه، بعد دیگه کلن از بین بره. اما یه پیام بخونم از ستاهای عزیزم، ستا قریشی که 13 سالشه، از همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب از بابل سر همراه مونه. گفته که سلام به آخرین دوشنبه قرن. البته بگم که سال پایان سال 1400 پایان قرن 14 هست، نه امسال. اینو داخل پرانتز گفتم در جریان باشین. گفتم من هر وقت به پدر و مادرم و نیازمنده کمک میکنم و وقتی هم که صدای اذان رو گوش میدم و نماز میخونم بهترین حالو دارم. درود بر تو ستاهای عزیزم، خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستی و این حال خوبت رو، تجربه حال خوبت رو با ما به اشتراک گذاشتی.
ماه شبانو به شما تبریک میگم. کار خوبی من نتونستم انجام بدم، اما میخوام از این طریق از بچه هم 5 تا دخترم یه پسرم خیلی خیلی تشکر کنم، چون من بیمارم خوابیدم، اینا به من هر روز صبح میان تا ظهر تا غروب به من میرسن. میخواستم از این طریق ازشون تشکر کنم. از شما هم خیلی ممنونم، ایشالله سال خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
ما از شما ممنونیم که با همون همراه بودین. آقای عبازری از مسجد سلیمان پیام دادن، گفتن همین که کنار خانواده‌ام باشم و اونا رو ببینم حال دلم خوب میشه.
خانه آدم میتونه واقعا جایگاه مقدسی باشه برای گفتگو. اینه که انسان باید در زندگی در خانواده وقتی داره صحبت میکنه، خدا نکرده عصبانی میشین، واقعا اون موقع اون خشم میتونه فرو بدید، چون امکان داره اتفاقای بد بدتر بشه. پس با همون صحبت کردن به همدیگه نیروی قوی بدیم، نیروی اخلاقی و معنوی بدیم، فردی که بخوام از کوله بدر بریم، چون همه چی از فرد و خانواده به وجود میاد. پس خانواده خوب و مهربون در کنار هم باشیم. الهی آمین.
سرکار خانم شاکری از نجف آباد اصفهان هم گفتن که وقتی که توی خونه کنار فرزندان عزیزم و خانوادم هستم موجب خرسندیم هست. پیشا پیشم سال جدید رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشین. ما هم به شما تبریک میگیم الهی که همه مردم سرزمینمون سلامت و تندرست باشن در پناه خدای منان.
پیشا پیش عیدتون مبارک باشه. ما به سه طلوع صبح تا طلوع شب کار همون که انجام میدیم سعی کنیم اون خدمات رسانی، اون کارهای شایسته و زیبا که انجام میدیم سعی کنیم فرد قشنگتر و زیباتر انجام بدیم. خدمات رسانی که بخشش، عیسی، گذشت، مشکلات مردم رو باز کردن، لبخند بزنیم، یه کاری کنیم که همه از دستمون راضی باشن. ما به کارمون یه جوری باشه که کسی وقت از دستمون لرزش پیدا نکنه، نلرزونیمش. باید یه کاری کنیم که همیشه اون شخص مقابلمون از دستمون راضی باشه. ما امیدیم که این جهان هستی برای آرامش، برای زندگی، برای اینکه به مردم خدمات رسانمون به نفع اصلا انجام بدیم، برای اینکه مشکلات مردم رو باز کنیم. شب عیدس خیلی ها نیازمندن، باید ما به اینا کمک کنیم، هرچی برای خودمون بخوام برای دیگرانم بخوام. تشکر از برنامه خوبتون، به درود، روز خوب داشته باشید.
آقای شاهین حاجیلو از روستای علی سرمم از یه تجربه خیلی جالبشون گفتن در جمع خانواده. گفتن هر روز صبح که بیدار میشیم با انرژی تمام به هم دیگه سلام میکنیم و این حال خوب بهمون میده و این حال خوب تا پایان روز کنار من و اعضای خانوادم هست. درود بر شما آقای حاجیلو عزیز و درود به شمایی که به ما پیام دادین و به همون زنگ زدین. اما فرصتی شده که باز هم بریم به یکی دیگر از نقاط سرزمین عزیزمون ایران اسلامی و آشنا بشیم با یکی از مساجد کشورمون، همراه با سرکار خانم مهدی پهلوانی در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. شهر یزد معروف به مساجد زیبا و قدیمی که داره. اینجا اردکان یزد هست و ما امروز میخواییم از قدیمی ترین مسجد این شهرستان صحبت کنیم، مسجد زیرده. مسجد زیرده یکی از مساجد قدیمیه که در شهرستان اردکان هست. در بافت قدیمی و تاریخی شهری مسجد ساخته شده. متاسفانه از اون بنای قدیمی چند بخش بیشتر باقی نمونده و مجدد این بنا ساخته شده. زمان ساخت مسجد به سده 10 برمیگرده که این مسجد ساخته شده. مسجد زیرده، مسجدی که الان شما میتونید ببینید، یک مسجدی با دو گلسته خیلی زیبایی که داره که اون رو به سبک و سیاق همون مسجد قدیمی ساختن. یک گنبد بسیار بسیار زیبا که رنگ فیروزه‌ای رو داره، بر روی اون شما میتونید نقاشی ها خطاطی ها مشاهده بکنید و همچنین بادگیرها. این مسجد آجوری یک سردر بسیار بسیار بزرگی رو داره. سردر اون دور تا دورش کاشیکاری شده است و یک در چوبی داره. این در چوبی همون در قدیمی که زمان ساخت مسجد بوده. مسجد رو هم معمولا در شهرهای گرمسیر بخش تابستانه و زمستانه داره. این در دری بوده که به سمت شبستان تابستانه مسجد باز می شده و حالا قبل از اینکه شما بخواید وارد این مسجد بشید حتما این در رو به خوبی نگاه بکنید. این در ساده است، روش کندکاری خاصی انجام نگرفته، ولی بر روی دولنگه این در حکاکی های انجام شده. از همه مهمتر سمت راست این در، لنگه سمت راست این در نوشته شده که مسجد زیر قریه اردکان سنه 989، همون مسجد زیرده که البته اینجا به مسجد سفله هم معروف است. این مسجد همونطور که گفتیم خیلی از قسمتاش تخریب شدهش و مجدد ساختن. قسمت تابستان خانه این مسجد رو هم یک بار دیگه میسازن، دقیقا به سبک امروزی ساخته شده. حالا ما اون اتفاقی که منتظرش هستیم رو در این بخش از مسجد نمیتونیم ببینیم، ولی تنها شبستان قدیمی مسجد که شما میتونید حال هوایی قدیمی بودن و کهن بودن رو در اون ببینین، سمت راست مسجده که ما حتما به شما توصیه میکنیم که اگر تشریف بردین برای بازدید این مسجد، این شبستان رو برید و مشاهده بکنید. این مسجد خیلی معروفه به خاطر یک سنگ وقفنامه‌ای که داره که روی اون نوشته شده که سال 1218 هجری قمری این مسجد وقف شده و همینطور چند قندیل داره که متعلق به سالهای 1037 و 1057 هست و همین باعث شده که این مسجد به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت برسه در سال 57. اما این مسجد یک قسمت جذاب دیگه هم داره، محراب مسجد، که محرابی که ما در ایوان تابستانه این مسجد داریم همون محراب قدیمیه که اینجا ساختن. اینجا خیلی از قسمت‌های کاشیکاری شدهش متاسفانه از جا خارج شده، ریخته شکسته، ولی قطعاتی از این کاشی همچنان هست. بر روی دیوار سمت چپ محراب شما میتونید ببینید که 4 کاشی مربع و همینطور یک قطعه مثلث شکل باقی مونده و همین میتونه هنر هنرمندان ایرانی رو در اوایل سده 10 و اواخر سده 9 به خوبی نشون بده. مسجد زیرده اردکان یکی از مساجد تاریخی و کهنی هست که ما در اردکان داریم. مسجدی که تا به امروز در اون باز بوده به روی نمازگزاران و این مسجدی که از پویاترین فعالترین مساجدیه که در اردکان یزد دیده میشه.
درود به مردم یزد، درود به اهالی اردکان و تشکر از همکارمون سرکار خانم پهلوانی و سپاس از شما همراهان برنامه به افق آفتاب. فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید، اما کلام آخر. با ارزشترین گنجی که خدا به همون داده، گنج خانواده است. گنجی که خیلی وقتا قدرشو نمیدونیم، جایی که میشه از دست روزمرگی و مشغله های بیرونی به آغوش امن و آرامش پناه برد، جایی برای با هم بودن و دور هم چرخیدن و کنار هم خندیدن، به هم روحیه دادن و برای سلامتی و موفقیت همدیگه دعا کردن و صدقه کنار گذاشتن و دادن نظرهای قشنگ. خانواده یه گنج بی‌نهایت. مردم، تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رسابتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید. ایران را
دوستان عزیز، ممنونم از اینکه رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 12:43 دقیقه است. در این نوبت کاری تا ساعت 14 در کنار شما ایزان هستیم و اما ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به موضوعات فرهنگی هستید. من شهاب شهرزاد هستم و با یک موضوع مهم فرهنگی دیگر در ایران امروز. ساعت 12:44 دقیقه است و خیلی خوشحالم که شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. با شما میخوام در این برنامه درباره یک موضوع مهم فرهنگی صحبت بکنم و البته جایی که فرهنگ به اقتصاد میرسه، وضعیت معیشتی فرهنگیان و هنرمندان در این سرزمین در اوضاع و روزگار کرونا. هوشنگ میرزایی، مستندساز کشورمون، در آخرین فرسته‌ای که در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی منتشر کرده، نوشت که به دلیل شرایط اقتصادی دشواری که در اون قرار گرفته ناچار شده کارگاه آموزشی رو در 5 شهر مختلف کشور به صورت حضوری برگزار بکنه و در همین کارگاه ها به ویروس کرونا مبتلا شده. هوشنگ میرزایی، مستندسازی که به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به تردد در جمعیت شد، به کرونا مبتلا شد و درگذشت. یکی از همکاران مرحوم هوشنگ میرزایی که گفته است موضوع رو پیگیری حقوقی خواهد کرد آقای بهداد، گفته است که امیدوارم وزارت ارشاد به جای برگزاری جشنواره‌هایی که هیچ خروجی مثبتی ندارن، با حمایت از ساخت فیلم‌های یا حمایت از ساخت فیلم‌های پرهزینه‌ای که فاقد هر گونه ارزش هنری هستند، صندوق حمایت از مستندسازان رو راه اندازی بکنه و در برابر سلامت جسم و روح این قشر احساس مسئولیت داشته باشه. ولی ظاهراً چون دوستان حقوق ماهیانه خودشون رو دریافت میکنن، از حال مستندسازانی که بسیاری از اونها مثل دیگر مستندسازان جهان به صورت آزاد کار میکنن خبر ندارن. یک نویسنده دیگر در یادداشتی نوشته در چنین شرایطی در گذشت یکی از مستندسازانی که به اذعان خودش به واسطه فشارهای مالی برای دستمزدی 5 میلیون تومانی، اون هم در قبال 1 هفته فعالیت در چند شهر که قرار بوده در نهایت بابت وام مسکن پرداخت بشه، مجبور به تردد در شرایط کرونایی شده. این از حقیقت تلخی حکایت میکنه که در تمامی دستورهای صادره به قول این نویسنده از سوی مسئولان ستادهای مدیریت کرونا، چیزی که نادیده گرفته شده معیشت مردمی است. یعنی در تمام شیوه نامه ها دستورهای صادر شده، به گمان این نویسنده اون چیزی که نادیده گرفته شده معیشت مردم، معیشت هنرمندان، وضعیت اقتصادیشونه، بین سیر کردن شکم و پرداخت های قسط های عقب افتاده و خطر ابتلا به کرونا و مرگ، مردم بلا تکلیفند. یک منتقد دیگر هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده، گفته که به راستی کدام نهاد و مجموعه‌ای در چنین شرایطی مرحوم میرزایی رو به این کارگاه دعوت کرده و آیا امکان برگزاری این کارگاه‌ها به صورت برخط وجود نداشته که به بهانه این برگزاری با جان آدم‌ها و هنرمندان بازی شده؟ بله من خودم یادم اون روزهایی که تازه مسئله کرونا مطرح شده بود، تازه مسئله خانمانی و قرنطینه خودخواسته مطرح شده بود و از مردم می‌خواستیم همه بنابر وظیفه، مثلا حتی از رانندگان عزیزمون، از راننده‌های تاکسی، از دیگران هر کسی می‌خواستیم که تو خونه بمونن، کمتر تردد بکنن. اما اون اوایل آدم شاید تصور نمی‌کرد که خب زندگی این همه آدم چی میشه، یعنی در این شرایط اگر از مردم مطالبه‌ای داریم که تو خونه بمونن یا رعایت بکنن شیوه نامه های جدی رو، میبایست از اونها حمایتی هم بکنیم، یعنی کمک بکنیم که اونها در یک شرایط متعادل و طبیعی و مطمئن دست کم تا چند ماه بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. اما این مشکل در مورد بسیاری از مردم، همه مردم، حالا البته به جز استثناهایی که وضعیت بهتری دارن یا شرایط مالی بهتری دارن یا میرن توی کشورهای دیگه زندگی میکنن، میان اینجا صحبت از مقاومت میکنن، یا میرن توی کشورهای دیگه واکسن میزنن، میان اینجا صحبت از عشق به وطن میکنن و اینها، من با اون دسته کاری ندارم. اما مردم، هنرمندان واقعی، خیلی هاشون از جمله همین مستندسازی که درگذشت ناچار بودن برای پرداخت یه قسط برن تردد بکنن در شرایطی که جانشون به خطر میافتاد و نمونش هم این که این عزیز هنرمند از دست رفت. از شما دعوت میکنم درباره موضوعی که مطرح کردم دیدگاه های خودتون رو بفرمایید از راه شماره های تماس 220-5009-220-486 و یا شماره پیامک 30900. خب جناب آقای منوچهر شاه سواری، مدیر عامل محترم خانه سینما، سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام به شما آقای شهرزاد و به همه ساکنان ایران امروز.
خیلی متشکرم آقای شاه سواری. من یک پیشگفت نسبتا مفصلی گفتم، مطرح کردم با دوستان عزیز شنونده درباره البته به انگیزه درگذشت یک مستندساز عزیز کشورمون که رفت و به راه پیوست در شرایطی که آخرین فرسته او نشان دهنده مشکلات اقتصادیش بوده، یعنی در فضای مجازی یک فرسته منتشر کرده گفته که من برای پرداخت وام و قسط وام مسکن ناگزیر شدم، پیشنهاد برگزاری یک کارگاه رو در شهرهای مختلف بپذیرم، رفتم و گرفتار ویروس کرونا شدم و این منجر به مرگ شد. البته در موارد دیگری هم این اتفاقات متاسفانه تکرار شده. آقای شاه سواری، واقعا الان هنرمندان حق دارند بپرسند در شرایطی که مجلس محترم، البته شاید از یک زاویه برحق، حالا قانونی برای دریافت مالیات از هنرمندان تصویب کرده، از طرف دیگر هم باید فکری برای هنرمندان بشه در دوران بیکاری، در شرایط اضطراری، تا شاهد یک چنین رخدادهایی نباشیم. بفرمایید.
عرض کنم که خب چند تا موضوع رو با هم دیگه گفتید، امیدوارم بتونم هر کدومش رو کوتاه بگم.
انشالله فرصت داریم.
در مورد هوشنگ میرزایی عزیز، منم متاسفم، تسلیت عرض میکنم به خانوادهشون و به همه همکارانشون، چون ایشون همکار شما هم بودن در سازمان صدا و سیما، بنابراین به شما هم تسلیت عرض میکنم. فارغ از این که ما تو چه شرایطی به سر میبریم، ما حداقل من خودم همیشه بر این امر هم تأکید کردم، هم اعتقاد دارم که ما هیچ تفاوتی در شرایط فعلی هنرمندان کشور با سایر آحاد مردم ندارند. اگر که اتفاقی داره میفته یا مشکلی وجود داره، اتفاقا سایر مردم بر ما ارجحند. تعصبات قوم و قبیله ای و صنفی از نظر من جایی تو این موضوع نداره. همه ما جز مردمیم و همه میبایست در واقع در بد و خوب این شرایط هم سهیمیم، هم میبایست به سهم خودمون اگر کاری از اون برمیاد انجام بدیم. ما حداقل در یک سال گذشته که درگیر این ماجرا هستیم، خوب توجه دارید که حرفه ما حرفه قابل تعطیلی نیست.
درست.
شما کارتون رو نمیتونید تعطیل بکنید. من نمیتونم کارمو تعطیل بکنم. خلاقان و بازیگران و کارگردانان و هنرمندان ما نمیتونن کارشو تعطیل بکنن و میبایست بتوانیم در این شرایطی هم کارمون رو انجام بدیم، هم از یک حداقل و موقعیت های رعایت پروتکل ها برخوردار باشیم. تقریبا آمار و ارقام ما میگه که در بین فعالیت های تولیدی، چه در محصولات صدا و سیما، چه در نمایش خانگی، چه در سینما، ما کمترین مشکل بیماری رو داشتیم. در موقعیت های دیگه البته داشتیم، فراوان داشتیم. همین امسال فکر میکنم تعداد در گذشتگان ما از باب کرونا کم نبوده. آقای عالمی اینجوری بوده، آقای سینایی عزیز اینجوری بوده، آقای میرزایی بوده و تعداد دیگه از همکاران. این که باید در واقع در چنین شرایطی چه بکنیم و بر اساس چه دیدگاهی عمل بکنیم، پرسش اصلی اینه. گاهی اوقات دیدید که وقتی دچار مشکل میشیم، به جای همدلی کردن، به جای گفتگو کردن، به جای درد همدیگر رو فهمیدن، بر اساس یک معیارهای واقعا فرامتنی به موضوع نگاه کنیم. این ماجرای مالیات
درست.
آقای شهرزاد، شما بهتر از من میدونید هنرمندان ما صاحب مشاغل ثابت و درآمدهای ثابت نیستن. ما پروژه کار میکنیم. ما یک پروژه ممکنه که 3 ماه در سال کار کنیم، 1 سال قبلش و 1 سال بعدش کار نکنیم.
بله.
دوستان ادعاشون اینه که خب همون سالی که کار کردن مالیات باید بدن. آیا این مالیات که پرداخت میکنن در موقعیت دیگری که کار نمیکنن در قالب بیمه بیکاری بهشون برمیگرده؟ نه، چنین قانونی وجود نداره و چنین تصمیمی وجود نداره. بدترین حالت ممکنه اینه که یک گروه زیادی از ستونپایه های فرهنگ کشور برای انجام کار در 3 سال 4 سال، یک نویسنده یک کارش ممکنه 1 سال طول بکشه، 2 سال طول بکشه.
درسته.
وقتی من میگم، وقتی هم دارم میگم راجع به ادبیات میگم، راجع به موسیقی میگم، راجع به همه حوزه ها، فقط راجع به حوزه سینما نمیگم.
بله.
بنابراین به نظرم از یک عدم در واقع تفاهم بر سر موضوعی که چنین حرفی زده میشه و با یه عنوان تبلیغاتی رسانه‌ای سلبریتی، یه مرتبهش بیش از 150 هزار هنرمندی که کشور در سطح کشور دارن کار میکنن. ما الان مستندسازی داریم که در تبریز، در بلوچستان، در نمیدونم کردستان، در کرمانشاه، در خوزستان کار میکنه.
بله.
ممکنه واقعا یه کاری که میکنه قیمت و ارزشش اصلا عدد حتی قابل بیانی نیست. من جمله همین نکته که راجع به آقای میرزایی میگید.
بله.
خب درک وقتی که حاصل نباشه، تصمیمات فقط بر اساس عدد و رقم میشه. میشنویم که یک بازیگری چقدر گرفته.
بله.
اصلا اشکال نداره، شما به من بگید که اون بازیگرایی که اینجوری هم، ما خودمون در واقع شرایط پرداخت و مالیات رو فراهم میکنیم. ما سالهای ساله که نمایندگانمون در هیئت‌های مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف عمل میکنن. بهترین منبع خود سازمان امور مالیاتیه. یکی از مشوقان سیستم‌های مالیاتی برای اینکه همه مردم اظهارنامه پر بکنن، هنرمندان سینما ایران بودن که در ابتدای این ماجرا تبلیغ کردن، آمدن، گفتن، تیزر ساختن، بی هیچ در واقع زمینه ای، برای اینکه نظام مالیاتی کشور از یک دیتای زمینه اطلاعاتی دقیق برخوردار باشه. همکاران ما الان همه دارن اظهارنامه هاشون رو در سال مالیاتیشون به سازمان امور مالیاتی تحویل میدن.
درست.
اما یه فیلم بردار، یه صدا بردار، یه تدارکات، یه دستیار فنی، یه دستیار فیلم بردار، با شغل ما که با کارمندان عزیز و محترم دولت قابل قیاس نیست. اونها درآمدهای ثابت ماهیانه دارن، از درآمدهای ثابت ماهیانشون البته مالیات کسر میشه، حق بیمه کسر میشه و بعدم در واقع از یک نظام بازنشستگی نسبتاً معقولی به تناسب دیگران، نه به تناسب نیازهاشون برخوردارن. شما آقای شهرزاد میدونید الان شما به عنوان یه منتقد اگر که عضو انجمن منتقدین باشین که هستید بازنشسته بخواید بشید دو مثلا یه چیز حدودی که 900 میلیون 1.900 حقوق بازنشستگی شماست.
درست.
و این اصلا قابل قیاسه با بقیه فضاها.
حالا گاهی شاهد یک اتفاقات عجیب برعکسی هم هستیم آقای شاهصبری. حالا اجازه بدین من به جناب آقای سید حسین سیدزاده مسئول محترم صندوق اعتباری هنر هم